السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. عذرخواهی میکنم پیشا پیش به خاطر اینکه من سرفم زیاد شده. خب فرمایشی که امشب داریم در مورد عمل این هستش که قبلا هم قاعدش رو خدمتون عرض کردیم تحت عنوان از ظاهر و عنوان باطن، که ظاهر عنوان باطن هستش. این قاعده فوق‌العاده به ما در مسائل شخصی، خودشناسی، دیگران رو شناختن، دیگران، روانشناسی، جامعه شناسی و جهانشناسی کمک میکنه. این قاعده در مورد همه اشیا سرایان و جریان داره. حالا اینجا بیشتر کاربردش رو در مورد مسائل انسانی به ما معرفی کردن، اما در همه جا این قاعده هست. اون همون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هست که از ظاهر و عنوان الباطن. اعلم ان لكل ظاهر باطنا، اعلم ان لكل ظاهر باطنا على مثاله. این در مورد انسان داره اینجا صحبت میکنه، اما گفتم در مورد همه اشیا این درست هستش. و اگر در رشته های مختلف علوم به همین مسئله توجه بشه، باب بسیاری از کشفیات و پیشرفت‌های علمی به روی ما باز خواهد شد. متاسفانه یکی از مشکلاتی که الان در بحث پیشرفت علم هست این هستش که هنوز دانشمندان ما در رشته‌های مختلف، چه علوم انسانی، چه صنعت، چه علوم تجربی، نتونستن با معارف اسلامی و معارف عمیق اسلامی آشنا بشن. قطعا اگر با معارف عمیق اسلامی آشنا بشن، باب اختراع و اکتشاف و پیشرفت‌های علمی به رویشون باز میشه. به خصوص در بحث اسماء الهی اگر اونها بتونن خوب درک درستی ازش داشته باشن، پیشرفت‌های زیادی در علوم حاصل میشه. شما نگاه کنید خداوند تبارک و تعالی مثلا در جوشن کبیر حدود 1000 خروجی از خودش رو در عالم معرفی میکنه و ما زیاد با این خروجی ها انس نداریم، یعنی به دنبال کشف این خروجی ها نیستیم. اگر این خروجی ها خوب کشف بشه، میبینی خیلی از اینها در نه فقط انسان، در مقام فعل الهی، در اشیا، جمادات، حیوانات و نباتات جریان داره. حالا فعلا ما الان وارد بحث اسماء الهیش نمیتونیم بشیم، بحث جهان شناسیش. اینها رو در بحث اسماء الله و دوره شرح حدیث توحیدی حضرت رضا علیه السلام به نام نسیم حیات توضیحاتشو دادیم. خب از قواعدی که فوق العاده به فکر بشر کمک میکنه، بشر رو توانمند میسازه در اینکه بتونه خوب فکر بکنه، همین قاعده است: علم ان لکل ظاهر باطن علی مثاله. بدان، خیلی مهم این بدانش، که هر چه که ظهور هست شما باش سر و کار دارید، یک باطنی بر مثال او داره. من خیالتون راحت کنم، اینجوری دیگه خیال همه راحت میشه. اون چه که ما تو عالم مثال داریم میبینیم، عالم دنیا داریم میبینیم، فرق نمیکنه، میخواد انسان باشه، حیوان باشه، جماد باشه، گیاه باشه، کل این سیستمی که داریم میبینیم خودش یه ظاهره. یه ظاهری هست از یک باطنی به نام عالم ملکوت، و انشاءالله بعد از اینکه با وفات منتقل به ملکوت بشیم، ملکوت خودش یک ظاهر هست از یک باطن دیگری به نام جبروت. حضرت صادق علیه السلام فرمود ان الله عز و جل خلق ملکه علی مثال ملکوته، خداوند این عالم ملک رو بر مثال ملکوتش خلق کرده. حالا خود ملکوت چی؟ میفهمد و اسس ملکوته علی مثال جبروت، ساختار و بنیاد ملکوت بر اساس جبروت. تازه خود جبروت هم یک ظهوری از مرحله قبل از خودش هست، از یه باطن دیگری هست که همینجور میره تا به ذات حق تعالی میرسه. در واقع این حق تعالی است، ذات حق تعالی است که دائما در حال ظهور به شکلهای مختلف و عوالم مختلف هستش. کل یوم هو فی شأن، هو که اسم ذات هست، دائما لحظه به لحظه در حال ظهور هستش، در حال جلوه هست، جلوه هایی رو به ظهور میرسونه، باطن هایی به ظاهر میرسند و ظاهر هایی به باطن میرند. پس دقت کنید، مسیر چرخشی هست، دائما باطن ها به ظاهر میان و ظهور ها چی میشن؟ به باطن میرن. این کل هستی، مجموعه هستی، دائما در این شکل، در این حال قرار داره. در بحث عمل، حضرت بدون اینکه حرفی بزنه میفرماید که چیزی راجع به خود عمل الان نمیگه، اول قاعدش رو میگه بعد میبره روی عمل. میگه اینو بدون که هر چیزی ظهور میکنه، هر ظاهری، ظاهر یعنی چی؟ که از ظاهری یعنی اون چیزی که ملموسه، مشهود شما هستش، غیبی نیست. شهود با غیب همینطور هستش، رابطه‌اش همینطور هستش. عالم غیب و عالم شهادت هم همین رابطه دارن. اون چیزی که مشهود هست، ظاهر هست، یه باطنی بر مثال خودش داره. یعنی چی؟ یعنی همون قاعده‌ای که قبلا باز خودش فرمود که از ظاهر و عنوان و باطن، یعنی ظهور از یک باطن داره ظاهر میشه، یه چیزی اون پشت هست که این داره به این شکل ظهور میکنه. برای این شما در بحث خودشناسی یک سلسله ظاهرهایی دارید که ازش خوشتون نمیاد. میگی من آدم عصبی هستم، خب عصبانیت یه ظهوره. من آدم حسودی هستم، من آدم حریصی هستم، من آدم غمگینی هستم، من آدم زودرنجی هستم، من آدم بدبینی هستم، من آدم کریمی هستم، من آدم خوش اخلاقی هستم، من خوشبین هستم، من مهربان هستم. هر چه که شما خواهید بگید در مورد خودتون، در واقع یه چیزی اون پشت هست تو ذات شما که ظهور شده. این برای این، به جای اینکه خیلی وقتا افراد به جای اینکه بیان باطنهایی رو که ظهورهای قشنگی رو میتونه تولید بکنه در خودشون ایجاد بکنن، بیشتر ور میرن با ظواهر خودشون، و این ور رفتن با ظواهر وقت رو تلف میکنه وقت رو تلف میکنه و باعث میشه که انسان رشد چندانی نداشته باشه. اینو خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم. الان یه کسی مثلا میگه من نسبت به نماز ضعیف هستم، نماز نمیخونم، تنبلم، کاهل نمازم. بعد نه، نماز رو اول وقت میخونم اما حضور قلب ندارم. یه آدم ناشی، یه مربی ناشی، یه مبلغ ناشی، وقتی یه نفر به واسه کسی میگه من اصلا خود ارضایی دارم، استمنا میکنم، نمیدونم شهوتم زیاد هست، یا اینکه پرخور هستم، اینا خروجیه همش. اگه یه نفر ناشی باشه میره درست با خود همون ریشه میخواد بجنگه، با همون ظهور میخواد بجنگه. ولی یه معلم یا آدمی که توجه به این قاعده داره هیچ وقت نمیاد با ظاهر به سرعت و مستقیم درگیر شه، بلکه میره این ریشه از کجا ناشی میشه. باید بریم سراغ باطنه. باطنه که تغییر بکنه خروجیش دیگه این نخواهد شد. دیگه همچین خروجی چیه؟ نداره. شما میگه الان نمیدونم چرا اینجا ما بخاری هم روشن کردیم ولی هوا سرده، چرا همه دارن یخ میکنن، چرا اینجوری هستش؟ راهش این نیست که ما بیایم بخاری بیشتری روشن کنیم. راهش این هستش که چیکار کنیم؟ اون منشأ سرما رو از بین ببریم. اون خیلی مهمه. لذا اگر ببین تو در اختلافات زناشویی مثلا مردی اخلاق بدی داره، زنی اخلاق بدی داره، بعد زنه میگه آخه این چیه، این چه جوری، چرا اینجوری میکنه، منو اذیت میکنه، بعد شروع میکنه درگیری با مرد برای اینکه این اخلاق مرد رو عوض بکنه. زن شروع میکنه در درگیری با شوهرش، شوهر با زنش که این مثلا چرا اینجوری هستش، این چرا مثلا دل نمیده به کار، خوب نمیره بیرون کارشو بکنه، نمیدونم هر هفته یه شغل عوض میکنه. یا زن تو خونه مثلا اینو خیلی از انگیزه ها رو نداره، مرد شروع میکنه به نق و قر زدن، به خانوادت میگم یا به خودش میگه، یا مثلا یا بی خودیه، یا مثلا شما بچت نماز نمیخونه، بچت مثلا بد حجابه، بی نمازه، هی بشین نصیحت بکن آقا نماز خوبه، نماز اینجوریه، حجاب اینجوریه. آدم عاقل همیشه میره سراغ باطن. یعنی یه زن همیشه فکر میکنه خب چرا شوهر من مثلا رفتارش اینجوریه، اول چراش براش مهمه، نه که بیاد با رفتار درگیر بشه، مشکل حل نمیشه. گفتم مثل این است که یه مادر نادان وقتی این بچهش داره ناخون جوی میکنه بیاد بره سر ناخون بچه فلفل بزنه، لاک بزنه، مثلا یه چیزی که این بچه وقتی میخواد ناخونشو بذاره تو دهنش مثلا نتونه بذاره، بدمزه باشه، تند باشه، حالا یه ظهوری داره این ناخون جوی رو ایجاد میکنه. شما میای جلو اینو که بگیری، اون باطنه سر جای خودش هست، جلو ظهورش رو گرفتی به این وسیله. این بچه هرسی که تو وجودش هست، فشاری که تو وجودش هست با ناخون جوی، گاز زدن، کندن پوست لب، دیدی بعضی پوست لبشون رو میکنن، داره میده بیرون. شما میای جلوش رو میگیری، پاتو تکون نده، دستو تکون نده، دیدی بعضیا اونجا نشستن یه پاشون همینجوری میزنن، یا دستش مثلا اینجوری میشه، یا تیک داره، یا یه کاری دیگه میکنه، مؤدب باش، تکون نده پاتو. خب آره من پاشو جلوش گرفته، اون باطنه داره کار خودشو میکنه. اون باطنه که داریم پارو تکون میده، شب ادراری یه دفعه بچه میگیره، الان ناخونشو میجوید، جلوشو گرفتی، اون استراب به صورت شب ادراری یه دفعه میاد بیرون، بدتر شد که، یا نه لکنت زبان پیدا میکنه، جلوشو گرفتی ناخون دیگه نمیجوه ولی شد لکنت زبان گرفته. یه آدم آگاه همیشه میره به شاخه، به ریشه، میره سراغ ریشه. چرا زن من رابطش اینجوری شده با من؟ چرا دل سردی تو خونه است؟ چرا حرف گوش نکردن تو خونه است؟ چرا دلدادگی مرد نیست نسبت به زن؟ چرا دلدادگی زن نیست نسبت به مرد؟ چرا بچه ها حرف بابا رو گوش نمی کنن؟ چرا برای حرف بابا ترم خورد نمی کنن؟ آدم باید بره سراغ ریشه. اگه این الان بچه بی ادبه، اگه این الان بچه حرف گوش نمیکنه، اگه این بچه الان بابا با درگیره، اگه اصلا برای عقاید بابا احترامی قائل نیست، شما بی ادب فلان فلان شده، نمیدونم تنبیهت میکنم، نمیدونم از فلان محرومت میکنم، نمیدونم حالا تو با ظاهر درگیر کی میخواد رفتارش رو عوض کنه. این چرا این الان این ظاهر رو داره؟ ما باید این رو دنبالش باشیم. خب خوب دقت کنید، در مورد خودم همینطوره، در مورد خودم همینطوره، در مورد دیگران هم همینطوره، در مورد یک کشور هم همینطوره. آقای کشورم دوچار طلاق از 4 تا ازدواج 3 تاش طلاقه. خب پس من باید برم سراغ ریشه. بریم سراغ ریشه. البته به این معنا نیست ما با ظاهر مبارزه نکنیم. ما خیلی جاها باید برای ایجاد یه باطن خوب اول با چی مبارزه کنیم؟ با ظاهر جلوشو باید بگیریم، ولی مسئله اینجوری حل نمیشه. بله آدمایی هستن بی ادبن، آدمایی هستن قلدرن، آدمایی هستن بی نزاکت هستن، آدمایی هستن بسیار خودشیفتن. این همه جا میخواد سیگار بکشه. خب بله، باید وزارت بهداشت یا قانون جلوشو بگیره سیگار کشیدن در مجامع عمومی چی بشه؟ ممنوعه. اما این مشکل سیگار کشی این حل نشده، فقط گفتی جلوشو گرفتی، باید هم گرفته بشه چون بقیه حق حقوق داره. مسئله اجتماعی، باید مبارزه اجتماعی بشه باشه با ظواهر، اما این ریشه حل نمیشه. ریشه این است شما آمار سیگاری ها رو چیکار کنیم بیاریم پایین. پس این قاعده فوق العاده مهمه. یعنی ما گفتم بخوایم بحث قاعده رو کار بکنیم، 10 جلسه فقط رو همین یه قاعده باید کار بکنیم. مسئله اجتماعی، مسئله چرا فلان کس رئیس جمهور میشه، باید مسئله حل بشه. چرا فلان کس انتخاب میشه برای مجلس، باطن پشت قضیه است. چرا شورای شهر این آدما میان سر کار، چرا رشوه زیاد میشه به قول مقام معظم رهبری، چرا مثلا دختر و پسر اینقدر گم میخوره تو اجتماع ما، چرا اختلاس زیاد میشه، چرا تعداد آمار زندانیا میره بالا، همش چرا، همش ظهور دیگه اینا، درست شد؟ شما مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، حتی در فلسفه اگه کسی این قاعده رو نفهمه اصلا نمیتونه فلسفه بپردازه. ما اینقدر الان اشتباهات زیادی میبینیم در کسایی که کار فلسفی میکنن برای اینکه این قاعده رو خوب نفهمیدن، اصلا به این قاعده توجه نداشتن. ببینید اینقدر حرفای بی منطق، حرفای غیر علمی زده شده، در عرفان هم همینطور هستش. نگاه میکنیم طرف خاصی حرفی بزنه، میبینی که اصلا معلومه نفهمیده اصلا قواعد خروجی عوالم رو، روابط بین موجودات رو. در اقتصاد همینطور، در مسائل سیاسی همینطور، در مسائل مدیریتی همینطور، در مسائل هنری همینطور. اینا همش مهمه. چرا مثلا در بحث هنری، چرا فیلم های سینمایی ما میره به این سمت؟ چرا همش کشتار و قتل و طلاق و آدمکشی و دزدی و گدایی و فقر و فحشا و فساده؟ آن چرا موضوعات اینجوری شده؟ باید بررسی بشه. پس تو هر زمینه، امسال مثلا شما جشنواره فیلم فجر، ما 6 تا فیلم داشتیم که موضوعش روسپیگری بود. در بعضی جا روسپیگر هم آدم مثبتی معرفی کرده بودن. چه جوری میشه توی کشور یه دفعه یه موضوعی به این خطرناکی رو میارن، بعدم از یه روسپی یه شخصیت خوب میسازن، یه روسپی آدم خوبی میشه، یه دوز آدم خوبی میشه، گاهی وقتا یه قاتل آدم خوبی میشه. چرا من 20 سال نماز میخونم هیچ فایده ای نداره، اصلا نه از فحشا و منکرات بازم داشته؟ چرا من بعد 40 سال نماز خوندن وقتی مسافرت میرم نماز 4 رکعت میشه 2 رکعت خوشحالم؟ چی شده که مثلا در حوزه مقام معظم رهبری میفهمد قشری از طلبه هایی دارن تربیت پیدا میکنن، بعضی ضعیف نه قوی، ولی بالاخره هست، یه قشری از طلبه های ایجاد میکنن که اساسا با دین راهی ندارن، طلبه اما دیندار نیست. چجوری میشه هم چیزی بشه؟ در سیاست همینطور، شما هر جا بگید قاعده درست در میاد. قاعده فوق العاده مهمی هستش. چرا من کسلم، چرا من تنبلم، چرا نمیدونم اشتها ندارم، چرا پوستم اینجوریه، چرا موم اینجوریه، چرا نمیدونم همین شما همین در هم پزشکی شما بگیرید، تا بر تمام جاها این قاعده قاعده درستی هستش. یعنی این باب بسیاری از علوم رو روی ما باز میکنه، متاسفانه خوب بهش پرداخته نشده. حالا آقا چرا معصومین نگفتن اینو؟ حضرت میفهمد علینا القال اصول، ما اصول رو به شما یاد میدیم، یه خودتون باید استخراج بتونید بکنید. در ارتباط با این قاعده اگر 10 جلد کتاب نوشته بشه کمه. من حالا برای چی اینقدر مثال متنوع میزنم از همه شاخه ها این همه مثال متنوع، برای که کاربرد این خیلی مهم هستش. هر طلبه ای، هر دانشجوی در هر رشته ای داره کار میکنه، غیر از رشتهش، در هر شأنی، در هویت صنفی خودش، هر کاری داره میکنه به این قاعده احتیاج داره، به این اصل احتیاج داره. خب حالا در طور بحث خودمون، فما تاب ظاهره تاب باطنه، اون ظهورهایی که پاکن نشون میده که چی هستش؟ اگه ظهور پاک بود نشون میده که چیه؟ باطن چی بوده؟ باطن پاک. یعنی یه چیزی داره از این میاد بیرون دیگه. شما وقتی قدیمی‌ها چیکار میکردن؟ یه پسر مثبتی میبینن، بچه مثبت میدیدن، میگفتن خدا چی؟ یه رحمت کنه، رحمت به اون شیری باشه که تو خوردی. یعنی این از یه شیر پاک خورده اینجوریه. لقمه چی خورده؟ لقمه حلال خورده. یه آدمی بود، آقایی بود که نزول خور بود، بعد جنسای آلوده میفروخ به مردم، بعد پسرش میرفت تعزیه شرکت میکرد، همیشه هم تو تعزیه شم بود پسره. بعد باباش بهش گفتش آخه پسر اینم نقش تو بازی میکنی، گو این لقمه که تو ما میدی بیشتر از این ما نمیرسه، همین نقش شمرم بیشتر چیکار کنم، شمر شدم دیگه. این واقعا درسته، واقعا درسته. نمیشه لقمه حروم طرف بخوره بعد بگی که اینجوری هستش. سرمسوش برنامه یه زن و شوهر برای من نوشته بودن، فرستاده بودن، تا این برنامه هایی که ما برای بارداری و انعقاد قبل از نقطه و تقویت ژن ها می نویسیم. بعد نوشته بود که مثلا مرده نوشته بود، هم مرده هم زنه نوشته بود، زنه چند تا مثلا چیزای خیلی فاجعه آمیز نوشته بود تو خونشون، بعد مردم همینطور. بعد نمیشه استاد لطفاً یه برنامه خوب بدید برای تقویت ژنمون، میخوام باردار شه بچه، میخوام بچه دار شه. مثلا اینا که با این وضعیتی که تو خونه است، الان این مشکلی که تو خونه است، تقویت ژن، حالا چه مربوط به شخص سلامت و زیباییش باشه، چه هوش باشه، چه عقل باشه، چه دین باشه، چه اخلاق، وقتی میخوایم ما بحث تقویت ژن رو بکنیم، ژن باید تو هر 5 جهت قوی باشه. یه دختر پسر شله، تنبله، نمیدونم مریض پیزوری که اصلا حوصله ورزش ندارن، غذا خوردنشون مسخره است، نمیدونم حس و حالت ندارن تو تغذیه خودشون رو درست بکنن، این حالا باردارم شدنه مثلا، این بچه چی میشه؟ نظر جسمی خود پیدا با دست و تغذیه دارن، نه کم خورن ها، ممکنه ثروتمند باشن اما آدم بد غذایی باشن. ما بیشتر مریضی هامون مال آدم های پول داره اتفاقا، از زیاده خوری و بدخوری و پرخوری و گندخوری اتفاقات میفته. حالا این مثلا بچهش چی در میاد؟ خب بله مشکلات درست میشه، خب ژن ضعیف میشه، ژن واقعا ضعیف در میاد. حالا این مشکلات اینو داشتم، بعد میگم میخوام الان بار اقدام کنم بارداری. حالا خب بابا چون الان این انعقاد نطفه، اسپرم ضعیف، تخمک ضعیف، خب چی در میاد؟ میگم قبل از انعقاد نطفه وقت بذار تو هر 5 تا ژن تقویت کن اینها رو. حالا ممکن ما تقویت هم نکنیم، حداقل یه سلسله موانعی که وجود داره چیکارش کنیم؟ کمش بکنیم، یا رو از بین ببریم کمش بکنیم. خاله بخوای بچه خوب از کار در بیاد، خب باید با برسیم بشه. پس با باطن پاک حتما ظهور پاک، و فهمو چی؟ و ما خبوس ظاهرو خبوس باطنو، هر چی که شما ظاهر خبیستید از کجا ناشی شده؟ از باطن خبیث ناشی شده. یه چیزی اون پشت هست، اونو تولید میکنه یه الان میاد بره. شما پوستت جوش میزنه دائما، همین این پوستم جوش میزنه، میگه خب برای این جوشات بیا برو این کرم بمال. دیدید الان اینجوری میکنن، کرم بمال مثلا برای این جوشات، برای این لکا. عزیزم این جوش، این پوست، این نمیدونم چیزی که داره ایجاد میشه، شما کف دست من داره نگاه کنید، همتون میبینید دیگه اینجا. بیا این من عملش کردم 2 سال پیش، یه قده کوچولو هست، ببینید درش رو بردم، عمل شده، دوباره الان امسال در اومده. این جوش مشکل از کجاست؟ اگه ایسی همچین چیزی میاد بیرون، مشکل از خون شماست، باید خونتو حل کنی. یه ترکیبی هست که بالاخره اینو میده بیرون اینجوری، به این شکل چیکار میکنه تو بدن؟ آه الان صورتم جوش زده، لک و پیس دارم، نمیدونم پوستم داره خراب میشه، باید بری باطن رو درستش بکنی. باطن که ضعیف بشه، اونی که ظهور میکنه اینجوری هستش. بعضیش دست ما نیست، میگه این اصلا ژنش اینجوری هست، مثلا فرض فرمایید تالاسمی ژنیه، نمیدونم فرض فرمایید که روماتیسم ژنیه، من هستن قسمت عمده خیلی همیه، آقا این ژنتیکه، من ربطی ندارم، ژنشو دارم به حال توریدشو میکنم. بله بالاخره ژنه، و ژنم چیه؟ چیه ژن؟ یه باطنه بالاخره. ولی اون چه دست خودمون هست و لااقل میتونیم درستش بکنیم. هر چه که باطن، الان من حسودم، الان من بیقرارم، الان من میفتم تو رقابت، الان من پیش چشم ندارم یه کسی ببینم از من جلوتره، تو مسائل علمی، تو مسائل معنوی، تو مسائل قرب به امام زمان، تو فعالیت اجتماعی، تو فعالیت سیاسی، حسودی میکنم به آدمایی که اطرافم هستن اگه پیشرفت بکنن. استاد الان به جای اینکه کیف کنه که شاگردش داره از خودش بهتر میشه، شاگردش داره رشد میکنه، لذت ببره از این کار، پشتیبانیش بکنه، کمکش بکنه، این برای شاگردش میزنه، هی میزنه تو سر این، نه این کار غلطه، اینت غلطه، اونت خوب نیست، اینت خوب نیست. و این خوشحال باش که این داره قوی میشه، بهتر از خودت میشه، ازش لذت ببره از این کار. نه من نباید همو کسی بالاتر باشه، من اصلا تحمل دیدنه که کسی از من بالاتر بشه ندارم. گفتم یه موقع یه آقایی بود، آدم خوبی بود، بهش گفتم که شما جبهه چرا نمیای؟ دیگه چرا جبهه نمیای؟ چون مجاهد بود واقعا. گاهی دیدم شاگردان دارن از من جلو میزنن، گفتم به خیال جهاد درس رو بخونم که یه موقع نکنه شاگردان از من جلو بزنن. آقا این چه حرفی، شاگردا جلو بزنن برم خیلی بهتر، آدم کیفش میکنه. تا همین که کیف کنی یه نفر تو جلو بزنه، خدا اصلا اونو میکنه جزء شؤون تو، همون لذتی که از کار یه نفر میبری، از پیشرفت اون میبری، اون میشه مال تو اصلا. شما میگه امیرمومنین فلان کارو کرد، میگه آخه چقدر کیف میکنه امیرمومنین کارو کرده، خدا مینویسه تو نام عملت، میگه نه کیف کرد شد، تموم شد. همین هم یک کار گناهی اتفاق بیفته تو کیف بکنی میش تموم شد دیگه. الرازی به فعل القوم که داخل فیه، اگه رضایت بدی تو درونت به یه کاری، تو جز باطنت حساب میشه. یه جای گناهی، معصیتی، انحرافی، نمیدونم چیزی هست، وقتی راضی میشی بهش جز اولته. یه کار خوب بود با تقواست، یه کار قشنگه، یه کار نیکه، یه کار پاکه، همین که دوستش داری باطنت هم به اون گرایش پیدا میکنه. کل شیء یمیل الى شکله. لذا مسئله محبت مسئله فوق العاده مهمی است. اگه کسی یه چیزی رو دوست داره، یه چیزی توش هست که دوست داره. خدمت یکی از بزرگان بودیم، یه همایش بین المللی بود، همایش بین المللی صلوات. بعد در این سمایش یکی از بزرگان سخنرانی میکردن، فرمودن 32 نفر از کسانی که تو لشکر عمر سعد بودن، همون دقیقای 90 اومدن به امام حسین پیوستن، یعنی همون چند ساعت آخر. یعنی اینا موقع شروع امام حسین میگن 72 تن بوده، 72 تن شبا شروع برایش نمونده اصلا. بقیه از لشکر کی اومدن؟ دشمن. حالا چرا این رمزه این که چرا مثلا هور نصیحت میکرده، علی اکبر نصیحت میکرده، ابوالفضل نصیحت میکرده، سید الشهدا نصیحت میکرده، همینه که یه باطنی تو اون افراد هست که زنده میشه. یه چیزی اون پاک هست، اونو باید تکونش بدی. تو همه آدم ها هست این. همین جنگ مسخره که الان بین شیعه و سنی هست، با سنی ها باید مخالفت کنیم، باید به سنی ها فوش بدیم، سنی ها رو باید راه ندیم. سنی ها اینجا آقا سنی هم یه آدمه، اونم بچه پیغمبره، اونم بچه امیرالمومنین، اونم بچه امام زمانه، بچه فاطمه زهراست، یه انسانه. همه اون حقیقتی که توی شیعه هست تو اینم هست. این خابیده ولی داردش، ارزه داری تکونش بده بشه شیعه، دست بذار رو اون قسمت، اون تکونش بده، اون میشه شیعه. به خدا این همه دارن شیعه میشن. مهم اینه مبارزه با ظاهر. و این همه فجایع علیه اسلام و تشیع درست میشه به خاطر که ما شیعیان نفهمی وارد مسائل فرهنگی میشن، کم میزنن به کار، عید و زهرا میگیرن، فاجعه است، حرام حرام حرام. این همه بزرگان مراجع علما میگن، باز این طرف شعورش نمیرسه، عید و زهرا میگیره، توهین میکنه، فوش میده، بعدم خب ببین چه فجایعی بار میاد. آقا تو واقعا ولایت علی علیه السلام دوست داری؟ آقا اون رهبرت، این امام امت سلام و ولی فقیه هست، جانشین امام زمانه، ولی امره، میگه امروز بر سر ولایت حضرت امیر هم نباید دعوا کرد. پس این وقتی که ما برای چی اینو دستور نداده؟ دستور دیگه ولی هم. آقا مالک نمیخواد بری معاویه رو بکشی، برگرد. تمام، چشم. نه آقا تو که من خودم تشخیص دادم باید معاویه رو بکشم، اون ملفساده، چرا چرا نه، برگرد. چشم. همه بزرگی مالک به همین که حضرت گفت برگرد، گفت چشم. تو خیلی دلت میسوزه که بعضی سنی هم یا خیلی ها سنی میشن؟ خب ببین ارزه به خرج بده، ببین چیکار میتونی بکنی. از که من در یکی از کشور خارجی که با مفتی های اهل سنت، علما و ائمه جمعه اهل سنت بحث داشتم، اصلا را به من گفته بودن شما حق ندارید به هیچ وجه راجع به شیعه صحبت کنید. چشم. به هیچ وجه حق ندارید شیعه را تبلیغ بکنید. چشم. گفتم بودم اصلا با شیعه کاری ندارم. خب چی میخوایی؟ گفتم خواهم انسان شناسی بگیم. باش باریکلا خیلی خوبی بگو. همه انسان شناسی گفت. توحید گفتیم انسان شناسی. تک تک میمدن به من میگفتن مفتی های گردن کلفت اونجا، اینا که توی الازهر و توی حجاز و توی نمیدونم حافظ کل قرآن عربی فول، آدم های این درس خونده، اومدن گفتن آقا این حرفی که شما میزنید باطنش این استش که ما احتیاج به ولی داریم، احتیاج به معصوم داریم. گفتم من که راجب چیزی حرف نگفتم، شما بگه اینجور نتیجه میگید درسته دیگه. انسان شما بشناسونید به هر کس همه چیز در میاد دیگه. امام برای انسان ساخته شده، شما اگه انسان نشناسید میگید اصلا امامت فلسفه چیه؟ چقدر کتابای ما، وقتای علمای ما داره صرف این چیز میشه، تلف. توحید می نویسیم، کلام می نویسیم، اثبات وجود خدا می خواهیم کنیم. بابا چقدر کتاب، میلیاردها ساعت، میلیاردها تومن، میلیاردها ساعت وقت داره تلف میشه برای که ما نمیدونیم باید کجا شروع کنیم. آقا انسان شما معرفی بشه، تمام. انسان شما معرفی کنید، باطن جهان، باطن هستی انسانه دیگه. خداوند اولین جلوش انسان رو خلق کرده و همه این جلوه هایی که شما در جبروت، ملکوت و هستی میبینید باطن انسان کامله. کل شیء احسیناه فی فی امام مبین. کل شیء تو امام مبینه. شما امامو بشناس، حقیقتو بشناسی، همه حقایق در میاد. پس این قاعده خیلی قاعده مهمی است، در عمل این باید دقت کنید. الان بچه من چرا اینجوریه؟ ببین یه مادر زیرک میگه این بچه داره گریه میکنه، خفش کن. خب بچه رو ساکتش کن. یه چیز بده دستش ساکت شه. بابا این الان مثلا داره یه مورچه رفته تو بدنش داره حرکت میکنه، داره گازش میگیره. ببین چشه این داره مورچه گازش میگیره، بشه بخند. ها چیز بده دستش که مشکل حل نمیشه، مورچه داره گازش رو میگیره، جاشو خیس کرده، ادرار اسیدی داره، تنده، داره اذیتش میکنه، پاش سوخته، بیخوابی داره، هر کدومش فرق میکنه. برای همین الان توی بحث کودک متخصص میگه بچه وقتی که داره اینجوری گریه میکنه معناش اینه. اگه اینجوری گریه کرد، چون گریه چیه بگید؟ گریه چیه؟ ظاهره. چی باعث شده این گریه کنه؟ حالا وقتی داره گریه میکنه چی باعث شده اینجوری گریه بکنه؟ این گریه درده؟ گریه درده؟ گریه خیس شدن جاشه؟ گریه بیخوابیه؟ گریه بی‌حوصلگی و ترس ناشی از چی میشه؟ پس قاعده رو یادمون نره، این خیلی مهمه. ما اگه به این قاعده توجه بکنیم به سرعت میتونیم دنیا رو متحول بکنیم. به سرعت میتونیم قاعده، یعنی طبق همین قاعده ما بدونیم که اگر خواستیم کار فرهنگی بکنیم چی بریم بگیم، چی کجا بریم، چی کار بکنیم. چه چیزی رو ما باید دستکاری بکنیم؟ الان شما نگاه کنید چقدر سایت های کامپیوتر تو اینترنت، سایت های شیعه، شبکه های شیعه دارن جنگ میکنن با اهل سنت، اینا بمبارون میکنن، توپخونه شلیک میکنن، شلیک میکنن. نه خب شیعه باید وایسه جواب بده شبهاتو، اونا هم برحال دفاع هایی دارن، حمله هایی هم دارن. روشنگری باید باشه سر جای خودش، اما اینجوری شما کار وسیع فرهنگی نمیتونید بکنید. شما به جای که بیایید بحث بکنید، خدا رحمت کنه مرحوم علامه، علامه حکیم بود، علامه طباطبایی، یعنی فقط یک عالم نبود، یه چی بود؟ یک حکیم بود، یک مردی بود که واقعا اهل باطن بود، واقعا اهل باطن بود. ببینید چقدر دقیقه، میگه اختلاف ما با برادران اهل سنت اصلا مسئله ولایت نیست. ولایت چیه؟ ولایت اون جوشه‌ای هست که اومده بالا، الان جوش زده اومده بالا سر این دعوامونه. ولی ما مشکل با این نیست. ایشون میفهمند ولایت، مشکل ما با برادران اهل سنت در مسئله توحیده. لذا شما وقتی میخواد یه سنی رو شیعش بکنی نباید به راجع امامت اصلا بحث کنی. حتی نبوت هم نمیشه. نبوت باز خیلی خوب، اگه نبوت رو انسان حل بکنه خیلی از مشکلات ولایت حل میشه، چون نبوت این باطن رو داره نسبت به امامت. ولی کسی زیرک باشه میره چی رو حل میکنه؟ بله؟ تو چون توحید رو اگه روش خوب کنه، توحید درست ها، نه وقتی بگیم توحید بگیم آره خدا یکیه دوتا نیست، چه ربطی به امامت داره؟ خدا یکیه دوتا نیست چه ربطی داره؟ نه، توحیدیه که مبنای انسان شناسی داره. تو این توحید رو حلش کن. اگه این توحید اگه کسی بشناسه، امکان نداره کسی نبوت رو نشناسه. اگه کسی نبوت رو خوب بشناسه، امکان نداره ولایت رو نشناسه. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. قاعده داره بهت میده. ببین چقدر زیبا داره معصوم القای اصول میکنه. ما همش این دعاها رو میخونیم، فقط توجهش نداریم که با بالاخره این داره به من خط میده که آقا اگه بخوای عرفان نبوت پیدا بکنی، به معرفت النبی برسی، باید اول چی رو بشناسی؟ توحید رو. و اگر بخوای به حجت برسی باید نبی رو بشناسی. و ما خبس ظاهر و خبس باطن. هر خروجی خبیثی که شما میبینید مال باطن خبیثه. این دوتا آدم چرا از هم خوششون میاد؟ بله؟ باطنشون شبیه همه. باطنشون شبیه همه. چرا با هم متحدن؟ منافع مشترک دارن، یه باطنای مشترکی دارن، مجبور با هم متحد شن. حالا چرا به جون هم میپرن؟ جان گرگان و سگان از هم، این چقدر دقیقه، جان گرگان و سگان از هم جداست. پس هیچ وقت وحدت حقیقی در کف وجود نداره. پس چرا یه دفعه همشون متحد میشن میخوان ریشه توحیدو بکنن؟ باز از یه امر باطلی، یه شباهت باطن دارن. اون شباهت باطنشون چیه؟ کفرشون هست. تحمل حزب الله، وحدت حزب الله، تحمل فطرت گراها رو چیه؟ ندارن. برای همین میفتن به جون هم. شما در سوریه نگاه کنید، تو باطن خودشون تو مبارزه با ما حق خیلی جدی هستن. لشکر خودش اصلا میگه لشکر شمر ابن زلجوشن، یزید ابن معاویه، معاویه ابن گردان، معاویه ابن ابو سفیان، اون همه قشنگ کارشون ردیف کرده، همه محکم هم هستن، ولی الان به جون هم میفتن هم دیگه رو میکشن. پس ما اگه قاعده رو خوب متوجه نشده باشیم، تحلیل درستی نمیتونیم داشته باشیم. در فقه این هست، در سیاست این هست، در مسائل اجتماعی این هست، در کلام این هست، در هر چی که شما بگید این هستش. انا شما رفتی یه گل رو دیدی، یه آناناس رو دیدی، یه هندوانه دیدی، یه خیار دیدی، یه سیب زمینی دیدی، یه نمیدونم سیب دیدی، یه پرتقال دیدی. این که تو طبیعت که نیستش که. تو بخش نقش فرشته تو از شرح دعای سوم صحیفه توضیح دادیم اینا رو. الان این سپاسگزارم، این پرتقال از یه باطن داره میاد دیگه. آقا این باطن چیه؟ یه موز، یه پرتقال، یه سیب، یه برگ به این قشنگی داده بیرون. توی ملکوت چیه؟ تو فرشته ها چیه که یه دفعه مثلا 1,000,000 نوع برگ درخت میده بیرون؟ مست میشه آدم از وقتی نگاه میکنه. این گلابی چیه؟ این انگور چیه؟ این طراحی از کجا اومده تو طبیعت داره شکل پیدا میکنه؟ طبیعت که خودش شکل نمیتونه بگیره که، ماده است دیگه. ماده که شما قاعده لختی رو در فیزیک بدونید، میدونید ماده خود به خود نمیتونه اصلا هیچ نوع کاری انجام بشه داره. هر تحولی که داره تو عالم ماده اتفاق میفته از عالم چیه؟ از یه باطنه دیگه. ها هو الذی یصورکم فی الارحام. آخ آخ آخ، هو الذی یصورکم فی الارحام. ملائکه دائما در حال طراحی هستن، در حال شکل‌دهی هستن، در حال تصویرگری هستن، در حال وجوددهی هستن، در حال دمش هستن. همین رو شما روش تمرکز بگیرید، خواهش میکنم. حتما همین مقداری که عرض کردم، چند لحظه، 3-4 دقیقه که اینجا عرض کردم، همین بیرون رو که رفید تمرین بکنید، خواهش میکنم تمرین کنید. یعنی بحث انسانیشی طرف، بحث وجود شناسی طرف دیگه است، بحث ارتباط با طبیعت یه بحث دیگه است. چون ذره 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 هی روش فکر کنید، اون موقع است که قشن لحظه که فرشته داره کار میکنه میبینیش، باش ارتباط داری، میفهمیش، باش همزمانی، سرعت فکر، فهم، احساس، خیال، تعقل، توهم تو با فرشته یکی میشه. موج میتونی بگیری، وقتی موج گرفتی دیگه تمامه دیگه. وایسید نگاه کنید قشنگ. چقدر پیغمبر علاقه داشت که آسمون رو نگاه بکنه، ساعت ها، چقدر سید الشهدا، چقدر امام صادق علیه السلام. چرا بالاترین عبادت ابوذر تفکر بوده؟ آساده رد نشیم از کناره. هیچ چیز در عالم عادی وجود نداره. هیچ چیز عادی وجود، اصلا عادی نداریم ما. همه چیز غیر عادی است. همه چیز معجزه است، همه چیز معجزه است. ولی ما با حجاب عادت نگاه کردیم دیگه، اجازاشو خوب درک نمی کنیم. برای همینم وارونه میشیم، میگیم آخ قربون امام رضا برم، چه امامی چه قدرتی داشت، این کوره شفا پیدا کرد، فلج را افتاد. آقا خود چشم دار بودن معجزش هزار برابر بالاتر از اینه. خود این که اینو که آدم را میرن معجزه است، این مهمه. این وجوده اینو نگاه کن. ما عادت نداریم میگیم آره اگه کسی کور بود شفا پیدا کرد، حالا این معجزه شد. اینو میفهمیم غیر عادیه، معجزه شو درک میکنیم. عادی که معجزه است رو درک نمیکنیم. طبیعت معجزه عادی است، یادتون نره. طبیعت معجزه عادی، یعنی تمام اون چه که در طبیعت داره اتفاق میفته یه معجزه عادیه، همشون معجزه هست، ولی چون ما عادت کردیم بهش خوب نمیبینیمش. ولی چیش چون دست بذارید روی یه چیزی بگید آقا این عادیه، این که چیزی نیست. نه، خب پس در بخش عمل اینم یه قاعده بود که خیلی مهم هست. من سعی کردم ابعاد مختلفش رو با مثال بیان بکنم، روش حتما تمرکز بگیرن عزیزان. انشالله جلسه بعد اگر عمری بود بپردازیم راجع به بعضی از کارهایی که انسان باید ازش پرهیز بکنه. حتی اینم قاعده مند هست، فرمول داره، خیلی میتونه به ما کمک بکنه در مقام عمل، خیلی میتونه کمک بکنه به ما، که انشالله بمونه برای یک جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. یه جلسه فرمودن آقای جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن مولایی دارن، مرکز تخصصی مهدویت، گروه اخلاق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت، چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 سالاری سجاد غربی، میدان لاله، بولوار مفید، کوچه 6 پلاک 45. چند تا از عزیزان برنامه‌شون دست من، آقای عزیز اشکان زارعی و آقای مرتضی قربانی و همسرشون از کویت، نمیدونم خواهرشون هست. با همدیگه 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو میخونیم، جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان و مسلمین و مستضعفین عالم، حل مشکلات خودمون، مشکلات کشور، نظام، سلامتی رهبرمون، مریض منظور که سفارش کردن به نفس پاک شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. 3 صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم